از ضرورت اصلاح آن.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن احمدی فرد هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی خوش آمد میگم. لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری، ضرورت اصلاح آن، موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی است که با حضور کارشناسان و صاحب نظران در رابطه با اون به گفتگو می‌پردازیم. شماره پیامک ما 301035 و تلفن شبکه رادیوی گفتگو 2265-2285 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع بکنید. همچنین میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون شبکه های رادیویی رو پیگیری بکنید، به خصوص شبکه رادیوی گفتگو. و اگر به صورت همزمان در جایی هستید میخواهید ما را همراهی بفرمایید، از این اپلیکیشن استفاده بکنید، یا اینکه اگر نمیتونید به صورت زنده برنامه رو شنونده باشید، در زمان مناسب از طریق همین اپلیکیشن میتونید برنامه های ما رو پیگیری بکنید. سایت رادیو گفتگو هم که باهاش آشنا هستید، radiogoftegu.ir، در اونجا هم تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه در اختیارتون قرار میگیره. ما رو باز از نظرها و پیشنهادهای خودتون محروم نکنید.
لایحه قانونی ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی که ابتدا تحت عنوان لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی توسط دولت پیشنهاد شده بود، تیرماه 1395 در مجلس اعلام وصول گردید. لایحه مذکور با وجود مخالفت‌های فراوان کارشناسان و اقتصاددانان و مراکز پژوهشی پس از کش و قوس‌های فراوان، نهایتاً پس از گذشت 2 سال با اصلاحات و اضافات متعددی در جلسه‌ای در مورخ 11/6/1397 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در لایحه پیشنهادی دولت تنها 12 منطقه ویژه اقتصادی پیشنهاد شده بود، اما در مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی دیگر نیز به آن اضافه و در مجموع با 103 منطقه ویژه و آزاد به تصویب مجلس رسید. لایحه مذکور که عملاً به دلیل ویرایش‌های زیاد نمایندگان مجلس تبدیل به طرح شده بود، جهت طی فرایند قانونی به شورای نگهبان ارسال و با مخالفت این شورا مواجه شد. اصل 75 قانون اساسی که بار مالی طرح‌های مصوب در مجلس بر آن تأکید دارد، محل ایراد شورای نگهبان بود. با توجه به پافشاری مجلس و از طرف دیگر مخالفت شورای نگهبان، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. در همین راستا نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام بررسی مغایرت و عدم انطباق مصوبه مزبور با سیاست‌های کلی، مصوبه حاضر را مغایر برخی از بندهای سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف تشخیص داد. آیا به نظر شما با تصویب این طرح میشه به آینده این مناطق امیدوار بود؟
الهی، به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری، ضرورت اصلاح اون، گفتگو بکنیم. مهمان حضوری برنامه امروز جناب آقای دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام جناب آقای دکتر رزاقی، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو
خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم که این امکان رو برای بنده فراهم کرد.
ممنون از همراهیتون. مهمانی هم به صورت تلفنی در جمع ما هستن، جناب دکتر جعفر آهنگران، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق آزاد. جناب دکتر آهنگران سلام، وقتتون بخیر. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری ارزشمند جناب آقای احمدی فرد، مهمان محترم شما استاد بزرگوارم آقای دکتر رزاقی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. اگر موافق باشید آقای دکتر آهنگران، برای دکتر رزاقی استاد همه ماها بودند که تو حوزه اقتصاد
گفتید. بله بله اقتصاد بوده دیگه.
بله بله بنده هم همینطور.
اقتصاد خونده باشه و رزاقی رو نشناسه.
بله. اگر موافق باشید گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم. و به هر حال می‌دونیم که لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری طی رفت و برگشت هایی در مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اصلاحاتی رو مد نظر داشتن در این حوزه. خیلی ها معتقد هستن آقای دکتر آهنگران، آقای دکتر رزاقی، که اصلا نیازی نیست که با مناطق آزاد رو اضافه بکنیم و دنبال این چراییه هستن که چرا باید دوباره ما به مناطق آزاد تجاریمون بیافزاییم و عمل کرده، در واقع با توجه به عمل کرده مناطق آزادی که قبلا بوده، این چراییه خیلی براشون مهمه که اصلا ضرورتی داره این اقدام یا خیر.
به نام خدا. این مناطق خیلی وقت خوب ایجاد شده، نتیجه چی بوده تا حالا؟ اینطوری که انعکاس اجتماعی پیدا کرده، خب معافیتی که داشته و بعدم اینا قرار بوده اونجوری که کشورهای صنعتی استفاده کردن از این مناطق مراکز توسعه صادرات باشه. در کشور ما مراکز واردات شده با امکانات زیادی هم که بهشون میدن، یعنی در واقع پایگاه‌هایی شده برای کشورهایی که همسایه ما هستن، کالاهایی که اینا میخوان وارد بکنن اونا وارد میکنن، این دم دست برمیدارن و دلار ارزان هم به اینا میدن. خب این چه کاریه یه همچین مناطق ایجاد بشه؟ تأثیرش مخ ممکنه برخلاف اون چه که باید تخریبی باشه برای اقتصاد ایران، درست که این باید کمک بکنه تولیداتی که ایران برای صادرات میخواد انجام بده در این مناطق. خب اگر امکانات باشه بهتره، باید حمایت کنه دولت که نکردن، حالا میخوام به اینام اضافه بکنن برای چی؟ بعد این هزینه ها رو کی بده؟ مردم باید بدن، بودجه باید بده، دلیلی نداره اضافه بشه. اول یه تعدادی از اونا رو بگیرن به عنوان نمونه، اونا رو مرحله در بیارن که ببینیم آره منطقه آزاد تجاری یعنی این، انقدر نکته مثبت داره برای کشورمون.
بله.
خب بعد توسعه بدیم، وقتی خود اونا همشون موندن چرا باید اضافه کنیم؟
بله. ممنونم از شما. جناب آقای حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه شدن به صورت تلفنی. جناب آقای فیروزی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بنده هم از سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم و مهمان گرانقدر برنامه.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر رزاقی به صورت حضوری در استودیو هستن، جناب آقای دکتر آهنگران، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق، هم به صورت تلفنی. و اگر اجازه بدید با آقای دکتر آهنگران یه سوالی رو که آقای دکتر رزاقی مطرح کردن پاسخش رو بشنویم، بعد با شما همراه بشیم. آقای دکتر آهنگران، یکی از مواردی که خیلی مهم بود و خیلی از کارشناسان بهش پرداختن اینه که حالا ما میدونیم مناطق آزاد ویژگی های خیلی زیادی رو باید داشته باشه، اهداف خیلی زیادی رو باید پوشش بده، اما مهمترین مسئله ای که ما با مناطق آزاد از زوال بسیاری از کارشناسان میشنویم اینه که به جای اینکه محور صادرات باشه شده محور واردات. اولا این رو تایید میفرمایید و بعد اینکه فکر نمی کنید همچون آیه دکتر رزاقی که عنوان میکنن ما اول بیایم همین مناطق آزاد رو در واقع پروار بکنیم و بعد بریم سراغ توسعه اون؟
متشکرم از آقای دکتر رزاقی و سلام عرض می‌کنم خدمت آقای فیروزی عزیز. عرضم به حضور شما که ببینید این یه تاریخچه مناطق رو ما یه نگاهی بکنیم. درست بعد از جنگ و دفاع مقدس وقتی برنامه اول تدوین می‌شد، برای این که یک دوره گذاری رو کشور به لحاظ اقتصادی از یک اقتصاد صرفا دولتی به یک اقتصاد آزادتر اومدن تو برنامه، مناطق آزاد رو پیش بینی کردن، 3 منطقه آزاد در حوزه جنوبی کشورمون.
بله.
بعد دولت خب اون زمان به لحاظ منابع مالی در شرایطی نبود که بتونه به این مناطق کمک بکنه برای تکمیل زیرساخت ها، ایجاد زیرساخت هایی که وجود نداشته، لذا تأمین منابع رو به اختیار مناطق آزاد گذاشت که این 3 منطقه آزاد از محل درآمد خودشون زیرساخت ها رو فراهم بکنند.
بله.
لذا در اون زمان اجازه دادم، با توجه به اینکه وضعیت کشور هم به لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی نبود، اینها بتونن از محل معافیت‌های مسافری درآمدی رو کسب بکنن، این درآمد رو صرف زیرساختا بکنن و زمینه رو برای جذب سرمایه‌گذاری آماده بکنن. ببینید، حرف آقای دکتر رزاقی در اون ابتدا میشه گفت تا حدود زیادی میشه گفت باور کرد، ولی الان شما نگاه کنید، من میخوام با یه قیاسی نسبت به گذشته سال 98 رو ملاک قرار بدم. کل واردات سازمان‌های مناطق آزاد 7 گانه ما که اون زمان 3 گانه بودن،
بله،
الان 7 منطقه آزاد رو ما داریم در جنوب و شمال کشورمون. خدمت شما عرض کنم که پارسال ما حدود 550 میلیون دلار مجاز بودیم برای واردات کالای همراه مسافر، کسی که میره اونجا بتونه از این معافیت 80 دلاری استفاده بکنه. کل میزانی که پارسال مورد استفاده قرار گرفت 324 میلیون دلار بوده.
بله.
یکی و دوم، به دلیلی که تو این 7-8 ساله واقعا دارم میگم راجع به زیرساخت‌های مناطق آزاد اقدامات خیلی خیلی بزرگی هم شد، در قیاس با این واردات 324 میلیون دلاری ما حدود 1 میلیارد و 20 میلیون دلار محصولات تولیدی مناطق آزاد رو صادر کردیم. یعنی ما از سال گذشته، از 1-2 سال گذشته تقریبا تراز تجاری در مناطق آزاد مثبت هستش. بله، ما نمیخوایم بگیم که واقعا مناطق آزاد ما خیلی کارآمد عمل کردن، نه، من نمیخوام این رو بگم و واقعا نمیخوام یه وقتی نقدهای سازندهی که میشه مثل آقای دکتر رزاقی اینها میکنن رو بخوام نادیده بگیرم، ولی به نظر من مناطق آزادمون رو بایستی با شرایط اقتصادی و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور خودمون بسنجیم. ببینید، ما 2 تحریم بزرگ رو، یکیشو پشت سر گذاشتیم، دیگری واقعا روز به روز داریم تحریم گسترده تر و سخت‌تر میشه.
خب بله.
مناطق آزاد با بازار جهانی مفهوم پیدا میکنن.
ببخشید، این مناطق برای تجارت یا برای تولید و صادرات؟
تولید هستش، صادرات هستش، اصلا
نه.
تجارتی؟
خب عملاً
آقای دکتر رزاقی الان تجارتی اصلا وجود نداره.
ببینید،
من عرض کردم 324 میلیون دلار
خب.
در حجم 50 میلیارد دلار کشور اصلا رقمی به حساب نمیاد.
کار قاچاق هم بگید آخه، چقدر قاچاق شده کالا از مناطق آزاد؟
من از آقای احمدی فرد، آقای دکتر، خواهش میکنم همین الان اقتصاد مورد با قاچاق کالا و ارز تماس بگیرن.
بله.
که بگن که در این شرایطی که در این چند ساله اخیر با سامانه هایی که در مناطق آزاد ایجاد شده، لینکی که با گمرک ایران با ستاد مورد با قاچاق کالا، به هیچ عنوان الان ما چیزی به نام اصلا قاچاق
باید تو انگار در این که دوستان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگن که این اتفاق رقم نخورده، شکی نیستش، عنوان کردن. منم همین رو دارم، حرف شما رو دارم تایید میکنم آقای دکتر انگران، ایشون هم همین رو میگن، یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگن که ما به این رقمی که عنوان میشه، حجم قاچاقی که میگن مناطق آزاد داره نیست. اما یه نکته خیلی مهم اینه که به هر حال ما زمانی میتونیم آماری در مورد قاچاق کالا بدیم که عملا قاچاقی در واقع ضبط بشه و در اختیار بگیره و گفته بشه. کسانی هم هستن که عنوان کردن که به خصوص مثلا ستاد صنف پوشاک مثلا، اونها معتقد هستن که نزدیک به 60 میلیون دلار مثلا قاچاق پوشاک از طریق مناطق آزاد داره انجام میشه، یا صنوف دیگری. بحثی که هستش اینه که هیچ وقت آمار رسمی نیست. خیلی ها میان بر اساس ورودی کالا و خروجی کالا از مناطق آزاد آن چیزی که ما به تفاوت اینها هست رو به عنوان قاچاق کالا مطرح میکنن. یعنی شما درسته دارید میگید وقتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا آماری رو نداره، عملا میتونیم بگیم که قاچاق کالایی نبوده، ولی ورود و خروج کالا هم به هر حال آماری است که خیلی از صنوف دارن بهش استناد میکنن، میگن بر اساس این ورود و خروج. اجازه بدید از نظر آقای فیروزی رو هم بپرسیم. از
فقط این کلام شما رو من تکمیل بکنم آقای
اینطور باشه،
اجازه بدید نظر آقای فیروزی هم بپرسیم، شاید ایشون آماری هم داشته باشه، بعد تکمیلی صحبت حضرت عالی رو هم شنونده.
اگر اون آمار هم صحت داشته باشه، چون مبانی و آماری راحت میتونن تغییر بدن، کاری نداره.
آقای فیروزی در خدمت شما هستیم. چند تا بحث مطرح بود، این که آقای دکتر رزاقی عنوان میکنن که من خلاصش رو بگم، حضرت عالی شنیدید این گفتگو رو، عنوان میکنن نیازی نیست که مناطق آزاد اضافه بشه، همین مناطق آزادی که هست رو ما بیایم تحت پوشش قرار بدیم و بهشون کمک بکنیم، زیرساختاشون رو تکمیل بکنیم تا تبدیل بشه به اون مناطق آزادی که
تولیدی
و صادراتی
بشه. تولیدی و صادراتی.
آقای دکتر آنگران میگن الان در یک دو سال اخیر اتفاق رخ داده و ما داریم صادرات رو گسترش میدیم، از اون طرف هم واردات کمتر شده، اون مجوزی که مناطق آزاد دارن حتی به اون میزانی که تعیین کرده بودن نرسیده. و آقای دکتر رزاقی هم در پاسخشون اشاره کردن به قاچاق کالا که از مناطق آزاد صورت میگیره. شما به عنوان یک نماینده مجلس نظرتون چی است؟ آیا همراه هستید با این گفتگو یا اینکه نظر دیگری دارید؟
ببینید، خب خیلی از اینها نباید صفر و صدی به موضوع نگاه کرد، بیشتر باید به کارکرد این مناطق نگاه کرد. من به نظرم میاد خب خیلی از این مناطق واقعا اون کارکردهای لازم رو نداشته. ما اگر همین مناطقی که ابتداعا همون سه تا منطقه‌ای که فرمودن آقای دکترم نگاه کنیم، ما تا چند سال قبل بجز طریقت حوزه واردات کالا و خرید و فروش بیشتر پوشاک اتفاق زیادی حوزه ها نیفتاده بود، ولی بعضی از مناطق خوب موفق تر عمل کردن. الان منطقه عرض خب وقتی میریم انصافا خب نسبت به مناطق دیگه در حوزه تولید بهتر عمل شده و سرمایه‌گذاری خوبی داره اونجا اتفاق میفته. حالا اینکه چقدر نیاز هست ما توسعه بدیم، به نظرم باید ببینیم ظرفیت اقتصادی ما چقدر هست. اینکه ما بخوایم یک نسخه بپیچیم که آیا این حالا اضافه کنیم مناطق آیا باید انجام بدیم یا نه، خب حتما باید یک مقدمه داره و اون مقدمهش این است که ما ببینیم آیا ظرفیت اقتصادی ما تو شرایط فعلی یا تو شرایط مثلا رصد 10 ساله آینده ما میتونیم این ظرفیت رو تو تولید ایجاد کنیم.
حالا اونی
که همه ما اتفاق نظر داریم این هست که هدف از ایجاد مناطق آزاد بیشتر حوزه صادراتی ما بوده، این تولید و صادرات. بله. اگر قرار شد این به عکس بشه و در
حقیقت چیزی یاد بشه
واردات باشه، در حقیقت بیشتر به منطقه تفریحی تبدیل میشه و به منطقه مصرفی. اونی که نگران کننده است این موضوع دومه. من به نظرم میاد چون این موضوع، یعنی برنامه ریزی های دقیقی تو حوزه اقتصاد ما نداریم، تو حوزه تولید خصوصا در مناطق آزاد. حتی شما اگر عنایت به فرمان مهمانان عزیزم، الان معلوم نیست به کدوم یک از مناطق آزاد چه موضوعات تولیدی رو باید دنبال کنیم. یعنی یه ملغمه ای از موضوعات مختلف رو مثلا تو مناطق آزاد شما میتونید ببینید. یعنی ما هنوز نمیدونیم تو منطقه عرب که با چند تا کشور فرض رو میخواییم ترکیه ما رصد کنیم، ترکیه به کدوم یک از کالاهای ما نیاز داره که ما تولید رو تو اون منطقه این ایجاد کنیم که صادرات راحت تر باشه، یا بیاییم مثلا توی مناطق قشم و کیش و جای دیگه به این صورت. لذا اینها تا زمانی که ما تعریف دقیقی نداشته باشیم از وضعیت اقتصادی خودمون و احساس نیازمون ببینیم به مناطق به مناطق آزاد چیه و میخواییم چه تولیداتی را ایجاد کنیم که لازمش باشه از این مناطق بخواییم استفاده کنیم و در حقیقت صادرات انجام بدیم، به نظرم در وقت گفتگو توی فضای پر ابهامی هست که شاید نتیجه علمی ما نتیجه.
پس آقای فیروزی الان این لایحه‌ای که اومده و رفته دوباره برگشته و اینها قاعدتا باید پاسخ این سوالات شما رو درونش وجود داشته باشه.
اجازه میدید این لایحه صحبت بکنم؟
بله
آقای احمدی فرد.
آقای دکتر آنگران.
آقای احمدی فرد.
بفرمایید.
آقای دکتر فیروزی بهتر میدونن در مجلس قبلی لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی جدید مورد تصویب قرار گرفت.
بله.
لایحه‌ای که دولت داد میدونی که اول خب اون فقط یه منطقه آزاد جاسک رو ما پیشنهاد داده بودیم و منطقه آزاد بوشهر رو اینچبرون رو، بعدم خلاصه 4 تا منطقه 6 5 تا منطقه دیگه بهش اضافه شد. ولی در لایحه دولت
تو منطقه ویژه که خیلی بیشتر لایحه
انگار اجازه میدید اینو بگم خدمت، این خیلی نکته مهمی است. در لایحه دولت با استفاده از تجارب قبلی 7 منطقه آزاد فعلی اومدن شرایطی رو برای مناطق آزاد جدید گذاشتن که نظر اساتیدی مثل آقای دکتر رزاقی و صاحب نظران و خبرگان نخبگان رو میتونه تعمیم بکنه. مثلا اومدن کالای همراه مسافر ممنوع شده در این مناطق، دو واردات خودرو ممنوع شده، گمرک بایستی مستقر بشه، این مناطق محدودیت به لحاظ مساحتی دارن، یعنی الان هم به من وقت باشه من میگم این 8 منطقه چقدر، این 8 این 8 منطقه مساحتشون چقدر است. تمام راه ها برای این که تجربات تلخ آقای دکتر رزاقی بخواد تکرار بشه در مناطق آزاد جدید بسته شده است.
بله.
یعنی واقعا دارم میگم با همراهی
کدوم مدیر این کارو میکنه آقای دکتر؟ ببینین اصل مدیره
کدوم
مدیر از رئیس جمهورش نگاه کنیم میگه آزاد، یعنی بذاری شما هر چی بازار رو آزاد گذاشتن یعنی چی؟ کدوم کشور تو دنیا آزاد گذاشته؟ حالا منطق آزاد که میگن یعنی هیچی دیگه، پس یه دخواست خودی که اداره اقتصاد کشور نیستش که.
آقای دکتر رزاقی این که دیگه قانون بشه مجریان موظفه بشه،
مگه این همه قانون نداریم که اجرا نمیشه بعد اجرا میشه؟ داریم
آقای دکتر، دیگه اینو نمیشیم واسه نگرد، واقعا دیگه قانون رفتی بشه کسی بخواد تخلف بکنه.
شما ببینید 80%
دکتر انگار ما قوانین خیلی زیادی داریم که خیلی میتونه کمک بکنه به اقتصاد کشورمون. مثلا بس منطقه آزاد رو ندارم، به کلیت اقتصاد کشورمون، اما در اجرا میبینیم ضعف‌های خیلی زیادی دیده میشه و عملا اجرای ناصحیح اون اجازه نمیده که ما به اون منافعی که اون قوانین براش در نظر گرفته شده دست پیدا بکنیم. جناب دکتر سید احسان
یه جمله من بگم اینو ببینید،
70-80
درصد بودجه ایران طبق اون چه که مجلس گفته تحقیق کردم، وقتی که تصویب میشه دست دولت هر کاری میخواد بکنه، از اینجا بذاره به اونجا. شما نگاه کنید بودجه رو برای بیماری کرونا مبارزه صرف چیز دیگه میکنن تا این حد که انقدر انسان از بین میره، چه برسه مناطق آزاد؟ همه اینا برای یه دی تو استفاده است، رانت خاریه.
ازبدی حمرا بشیم با آقای دکتر.
نه ببینید دولت سرمایه‌داری که پیاده کرده از زمان آقای رفسنجانی حالا سرمایه‌داری که آزاد گذاشته بازار رو، حتی جنایت میکنه ولی پولدار شدن آزاد. این همه فساد هم الان ببین آقای رئیسی زحمت میکشه بعضی شالا رو شده و مزارات میکنه.
ما هم خیلی امیدواریم آقای دکتر خاندوزی، به هر حال هم اقتصاد خوندن هم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستن و واقعا دوست داریم که خیلی از اصلاحات رو انجام بدن، خیلی هم با قدرت دارن پیش میرن. آقای دکتر خاندوزی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت مردم عزیز ایران، جناب عالی آقای دکتر رزاقی و همه مهمانان عرض سلام وقت بخیر دارم.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر خاندوزی، این بحث لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری، ضرورت اصلاح اون، آیا اصلا ما واقعا نیاز داریم به اضافه کردن به مناطق آزاد؟ نظر حضرت عالی رو می‌خوایم بدونیم و اینکه ارتباط داریم هنوز با شما آقای دکتر خاندوزی؟
بله
من چون یه دست صدایی متو کردم ارتباطمون با شما قطع شده، و اینکه خود شما هم در جای عنوان کرده بودید که در واقع باید محور صادرات می بود، من خلاصه صحبتتون رو میگم، اما رو آوردیم به واردات و کالاهای مصرفی و این فاصله گرفته از اون چه که برای مناطق آزاد در نظر گرفته بودیم. فکر میکنید نیاز هست به توسعه مناطق آزاد تجاری یا اینکه خیر؟
واقعیتش این است که من دوست دارم از صحبتم رو با دو تا عدد آغاز بکنم. و اون دو تا عدد عملکرد سالهای 92 تا 97 مناطق آزاد کشور هست.
بله.
این اطلاعات رو هم خود دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منتشر کرد. در طول این دوره 92 تا 97 صادرات مناطق آزاد ما یه چیزی حلوش 4.8 میلیارد دلار بوده و تقریبا معادل 1% کل صادرات کشور. در مقابلش واردات مناطق آزاد ما 9.4 میلیارد دلار بوده، معادل تقریبا 10% واردات کشور. به عبارت دیگه تراز مناطق آزاد، تراز تجاری اونها منفی است
به این عبارتی که ما تقریبا دو برابر میزان واردات از صادراتی که از این مناطق انجام میشود دو برابر اون واردات از این مناطق صورت میپذیره. خب این شاخص در کنار شاخص‌های دیگری میتونه معید این باشه که عملکرد نسل فعلی مناطق آزاد در کشور با اهدافی که قانونگذار مد نظرش بود از ایجاد مناطق آزاد خیلی فاصله داره و حال نمیخوام بگم 100% شکست خورده هست و اینها، اما به هر حال فاصله زیادی داره تا اینکه بخوام به اهداف برسیم. اگر بخوایم مناطق جدیدی بر 7 منطقه فعلی بیافزاییم که به نظر میرسه خب یه بخشی از دولت و مجلس و اینها تمایل به این در واقع رویه دارن، حتما باید با اصلاح رویه فعلی و تغییر دادن ساختارهایی که موجب دستاوردی مثل این که عرض کردم میشه صورت بپذیره. اگر ما بتوانیم نسل دومی از مناطق آزاد رو معرفی بکنیم که بیشتر رونق در واقع تولید و سرمایه گذاری و اشتغال ازش ثمره اون باشه و نه خودش تبدیل شده به پایگاه واردات کالا و زمین فروشی، رانت‌هایی که ایجاد میکنه در حاشیه
قاچاق کالا،
قاچاق کالا و مواردی، البته قاچاق کالا رو اگه طور رزاقی ظاهرا در واقع رقمش اونقدری بزرگ نیست که در واقع ما، چون متاسفانه موادی رسمی خودمون حتی خیلی از گمرکات خودمون به جهت اینکه کانتینرها درست چک نمیشن، ایکس‌ری لازم
رو نداریم، مثلا
لنگرگاه‌های دیگه داریم، اونها متاسفانه یعنی قاچاق بیرون مناطق آزاد ما هم بله زیاده. اما اگر بتوانیم به سمت اصلاح ساختار مناطق فعلی حرکت بکنیم، بنده اون وقت مشروط بله موافقم که مناطق جدیدی اما با کارکردهای متفاوتی نسبت به این 7 منطقه.
آیا اون قبلی ها رو اصلاح کنیم بهتر نیست تا یه مناطق آزاد جدید ایجاد کنیم؟ ببینید
حتما اصلاحش
از اون اولی ها مهمتره تا یه عده جدید اضافه کنیم.
ما دچار خطا شدیم آقای دکتر رزاقی، اون دو سه مورد این بوده است که متاسفانه مراکز جمعیتی رو اومدیم در داخل منطقه آزاد قرار دادیم.
بله.
یعنی شهر مثلا آبادان و خرمشهر یا 5 تا شهری که توی حوزه منطقه ماکو و عرف در واقع قرار دارن، متاسفانه شهر چاوه ها که اخیراً
های دکتر یه چیز دیگه هم هست، این کالاهایی که صادر میکنیم ما اینا چیه؟ کالاهای نهاییه یا مواد اولیه است؟ محصولات کشاورزیه؟
بله حتما. اگر
یه بحث اساسیه،
بابا الان ما محصولات کشاورزی رو از منطقه آزاد ماکو داریم صادر میکنیم، مثلا گلخانه 50 هکتاری ما داریم، مثلا در کجای ایران شما گلخانه 50 هکتاری داریم؟ تمام محصولات کشاورزی گلخانه عرض داره صادر میشه به روسیه با بالاترین استاندارد.
کل آقای دکتر کل صادرات ایران به روسیه چقدر آخه؟
آقای دکتر
کلشو بگین. حالا این مناطق آزاد شما 9 کشوری هستیم که با روسیه ما سلسله تجاری داریم.
من که پاسخگوی تمام بخش اقتصادی کشور نیستم. ببینید ما 80 میلیون دلار تو صادرات گل فقط محصولات کشاورزی گلخانه‌ای از منطقه آزاد عرض داشته باشیم. خب این رقم نشون میده که ما داریم یواش اینقدر
اصلا داره تغییر میشه. یواش 50 سال دیگه هم نمیشه آقای دکتر.
چرا
شما این میگین مناطق گلف دادین؟ گل شما چیز دیگری در نظر میگین؟ مواد اولیه که دارین صادر میکنین اون چیه؟ حالا گل اینو که گفتید خب مواد اولیه است باز.
چی؟
چه مواد صادر می‌کنیم در ایران تولید کنیم که ویژگی
شه؟ چه مواد اولیه؟ آقای دکتر
اگر اجازه بدید من یه سوال از آقای دکتر خاندوزی بپرسم، چون میدونم آقای دکتر خاندوزی جلسه دارن و ممنونیم که تو این فشودگی کار با ما هم همراه بودم. آقای دکتر خاندوزی صحبتاتون رو شنیدیم، عنوان کردید که به هر حال هر منطقه آزاد نیاز به یک سری زیرساخت‌ها داره. فکر میکنید این مناطق آزادی که جدیدن بحثش مطرح شده برای اضافه شدن به مناطق آزاد، 8 منطقه آزاد، این زیرساخت‌های لازم رو دارد یا اینکه خیر ما دوباره بیایم اینها رو اضافه کنیم بعداً در سالیان پیش رو بشنویم که چون زیرساخت‌ها نبود در واقع به اهدافش دست پیدا نکردیم؟ آیا اینها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته یا خیر؟
واقعیت این است که تا منطقه آزادی زیرساخت‌های فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری درش فراهم نشده، بنده موافق نیستم که اساساً به اسم منطقه آزاد شروع بکنه و بگیم خودگردان برو شما از طریق هر طریقی، از طریق در واقع زمین، از طریق پلاک خودروی خارجی، از هر طریق دیگه کسب درآمد بکن، برای اینکه زیرساختاشون تو هیچ جای دنیا این کارو نمی‌کنن. شما همین مناطق آزاد اطراف ایران رو اگر تشریف ببرید یا حتی مناطق آزاد چین و غیره، زیر ساخت اولیه توسط دولت یا نهادهای قدرتمند اقتصادی فراهم میشه و بعد فعالان اقتصادی میان در یه چنین زیر ساخت آماده ای شروع میکنن به کسب و کارهای راحت و بی‌دردسر و در واقع ارزان
نظارت هم میشه، کنترل هم میشه.